سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه، بخش یک. بله پسرم، در خانه را در نهایت ملایمت و اشتیاق باز کن. در را تا آنجا که جا دارد باز کن و اندوه ما را در آغوش بگیر. بیا و به دنیای آشنایت پا بگذار، دنیای زنان، فرشتگانی که چون مأمور به کاری شوند شتاب می‌ورزند و به منظور انجام آن از هم پیشی می‌گیرند، همانها که اداره امور را تدبیر می‌کنند. پانوشت، اشاره به آیات سوم تا پنجم سوره نازعات. پایان پانوشت. پسر کوچولویم، بیا و به صورت مادر بزرگت بوسه بزن. ببین چطور زمانه با بیرحمی به صورتش تازیانه زده. ببین چطور روی صورتش خط انداخته. ببین مادر بزرگت که از غیبت تو داغدار بود چطور از حضورت خوشحال است. ببین چطور از خود بی خود شده. خوب ببین و همه چیز را به خاطر بسپار. کسی چه می داند؟ شاید این اولین و آخرین باری باشد که مادر بزرگت بیرون آمدن از زندانت را با چشمهایش می بیند. دستانت را باز می کنی و با هر کدام یکی از مادرانت را در آغوش می گیری. نوره و حیله را. نجوا کنان با آنها حرف می زنی و سرت را میان سینه هایشان می فشارند. دلم برات تنگ شده بود مامان. نوره و هیله در آغوش تو و جلوی چشمانت میزنند زیر گریه. یک مادر با دو بدن، دو مادر با یک وجود. میپرسی مامان شهله کجاست؟ لبخند به لب داری و چشمانت برق میزنند. مادر بزرگت میلرزد. چهره علی را در چهره تو میبیند، صدایش را در صدای تو مییابد و قلبش را در قلب تو. زنها همزمان جواب سوالت را میدهند. شهله تو اتاقشه، نمیتونه از پله ها بیاد پایین. برو بالا و ببینش. نگاه ها به تو خیره میشوند. لب ها، پیشانی و صورت و گردنت را بوسه باران میکنند. اندامت شبیه اندام مرد ها شده، قد کشیده ای. موی صورتت سبز شده. آه، اگر بدانی پسرم که چقدر خوب است و چقدر تکان دهنده که شبیه پدرت علی شده ای. با آمدنت به خانه انگار علی زنده شده و به خانه برگشته. با رفتن علی دنیای ما از هم پاشید و تو امروز دوباره او را به جمع ما برگرداندی. دلهای ما مالا مال از عشق به توست و چشمان ما جزء بدنت را فریاد می زند و تو روبروی مادر بزرگت نشسته و دستانش را نوازش می کنی. با با چشمهایت لبخند میزنی و حالش را میپرسی. چطوری مامان؟ عشق از چشمهای مادر بزرگت سر ریز میشود. مامان قیزه گریه میکند. باورت میشود فهاد؟ مامان قیزه گریه میکند. نبودنت فاجعه بود و آمدنت کوهی از خوشحالی را روی قلب قیزه آوار کرده. مادر بزرگت زبانش بند آمده، دنبال کلمه می گردد، دنبال کلمه ای که اندوهش را توصیف کند، اندوهی که جلوی چشمهایش نشسته. پسرم زندانت چطور بود؟ چطور این مدت را آنجا سر کردی؟ حتما خیلی غصه خوردی نه؟ چه رفتاری با تو داشتند؟ چه بلایی سرت آوردند؟ چطور می توانی بعد از این همه مدت اینطور آراسته و جذاب برگردی؟ چطور یک شکل و قیافه یک مرد را پیدا کردی؟ چطور دلت آمد مرد شوی بدون آنکه من شاهدش باشم؟ علی، پسرم، چرا با من این کار را می کنی؟ اول از پیش ما می روی و من را قانع می کنی که برای همیشه رفته ای، بعد زیباتر و جذابتر از قبل پیش ما بر می گردی. این جوان خوش سیما که جلوی رویم نشسته، آیا همان پسرم نیست که بزرگش کردن؟ آیا همان پسرم نیست که به دنیا آورده همش؟ آیا اگر سینه اش را بشکافم شیر من از رگهایش سر ریز نمی شود؟ آیا این لحظه همان چیزی نیست که تمام طول زندگیم دنبالش بودم و برای به دست آوردنش تلاش کردم؟ و تو به مادر بزرگت خیره می شوی در حالی که او در گذشته ای دور غرق شده است. تمام اعضای صورتش می لرزد، دستان تکیده و لرزانش را سمت تو دراز می کند و دور صورتت حلقه می کند. لبهایش را به هم می فشارد و تو با چشمهایت می بینی که چطور صورت مادر بزرگت تسلیم گردش زمان شده. مادر بزرگت که از زمان مرگ پدرت سرسختانه با گردش ایام جنگیده بود و با تمام اجزای بدنش در برابر پیر شدن مقاومت کرده بود، حالا جلوی چشمان تو پیر و شکسته شده. کمرش تا شده، گونه هایش شل شده، پیشانیش پرچین و چروک شده و استخوانهایش نرم شده. قیزه ظرف چند ثانیه بدنش را تسلیم زمان کرد و پیر شدنش را پذیرفت. مامان چته؟ ناخوشی؟ بلند می شوی و برایش بالش می آوری و زیر سرش می گذاری. بخواب مادر، استراحت کن. خدا نگهدارت باشه، خدا حفظت کنه. شانه های مادر بزرگت را با دستانت می مالی. چشمهایش را می بندد، لبانش را به سختی از هم باز می کند. برو مادر، برو به مادرت سر بزن، خیلی وقت منتظرت. مادرت شهله؟ چه شده است که مادر بزرگت ناگهان به فکر شهله افتاده؟ بلند می شوی، دست دوتا مادر دیگرت هیله و نوره را می گیری و همراه آنها سمت راه پله می روی. مدام زیر لب ذکر می گویم، انگار علی زنده شده و جلوی چشمهایم راه می رود. از کنارم می گذری، به من لبخند می زنی، به مادر سیاه چردهت. عشقهایم را زیر شال سیاه هم پنهان می کنم و با آستین پیراهنم نوک بینیم را خشک می کنم. چطوری مامان رقیه؟ صورتت را می بوسم. دستانم را در دستت می فشاری و به راحت ادامه می دهی. دو مادر دیگرت انگار روی هوا راه می روند، می رقصند و می گریند و می خندند. چه صحنه قشنگی. هیچ چیز به اندازه پاهای برهنه رقصان نمی تواند خوشحالی آدم را بیرون بریزد. پله ها را چهار تا یکی می کنی. بالا می روی و پشت سرت بالا می روی. مامان، شهله را صدا می زنی. کل می کشیم. مادر فهاد مشتلق بده، پسرت برگشته. در اتاق را به جلو هل می دهی. نگاهت به مادرت می افتد. وزنش سه برابر روزی شده است که او را برای آخرین بار دیده ای. روی تخت نشسته و پشتش را به تاج تخت تکیه داده. دوروبرش پر از بالش است. مدت هاست که نمی تواند بخوابد، نه بایستد، نه راه برود و نه تکانی به خودش بدهد. تنها کاری که می تواند بکند این است که گوشت روی گوشت انبار کند. خشکت می زند. انتظار نداشتی او را در آن حال و روز ببینی. نگاهش می کنی و نگاهت می کند. تو از هیکل از شکل افتادهش خشکت می زند و او محو جمالت می شود. دست گوشتالودش را سمت تو دراز می کند. گوشت شل و آویزان دستش تاب می خورد. خطوط صورتش به هم فشرده می شود. انگار دارد به گذشته های دور فکر می کند. زنی که از حجم زیاد قصه و غم باد کرده دستش را سمت تو دراز می کند. به دستش نگاه می کنی. به سختی می شود آن را دست نامید. صدای حزن‌آلودش از عمق وجود درد کشیدهش بیرون می آید. علی. مامان من فهادم. علی. مامان. دل به دریا می زنی و جلو می روی. سرش را می بوسی. علی. نه مامان من فهادم. علی تو برگشتی. نه مامان. خالم تر و فروشی رو فروخت. مامان. پسرتو بردن. مامان الان میای؟ کاش نمی اومدی. رقیه بخش دو. از اتاق مادرت بیرون آمدی و به اتاق خودت رفتی. ما هم پشت سرت آمدیم. در اتاقت سرت را به دیوار چسباندی و پشتت را به ما کردی. انگار داشتی گریه می کردی. مادرم چشه؟ مبهوت و سرگردان به همدیگر نگاه کردیم. مادرت مریضه. چشه؟ فشارش بالاست، قندش هم همینطور. تازگی ها هم چشماش ضعیف شده، خوب نمیبینه. نه اینطوری نیست، خیلی هم خوب میبینه. منو دید، بهم گفت علی. به سرش زده، قاطی کرده. یعنی چی قاطی کرده؟ میخوایید بگید دیوونه شده؟ بنده خدا مریضه. مادرم فکر میکنه من پدرم هستم. میگه بغض راه گلویت را بست. با صدای لرزان پی حرفت رو گرفتی. میگه کاش نمی اومدی. نه عزیزم، منظوری نداشت. چرا منظور داشت؟ نه پسرم، اینطور نیست. میگه کاش نمی اومدی. چرا همچین حرفی رو میزنه؟ یعنی پدرمو دوست نداره؟ ها؟ نه برعکس، عاشقشه. منو دست نندازین. مادرت مریضه. اون میگه از روزی که بردنت قاطی کرده. برای اینکه خوب شه به زمان نیاز داره. سرت را سمت ما برگرداندی و چشمانت را به چشمان ما دوختی. از کی به این حال و روز افتاده؟ کدام حال و روز؟ این که اینه بشکه شده بود و نمیتوانست خودش را تکان دهد، یا اینکه از فرط تنهایی و بیکسی عقلش را از دست داده بود، یا اینکه علیه همه آنچه که میخواستیم به آنها ایمان داشته باشد قد علم کرده بود؟ علیه تو و پدرت و آنچه از پدرت به ارث برده بودی. به همدیگر نگاه کردیم و بی آنکه کلمه‌ای به زبان بیاوریم توافق کردیم نگذاریم قیزه از این ماجرا بویی ببرد. سرت را بالا آوردی طوری که انگار علاقه‌ای به شنیدن جواب سوالت نداری. بعد سوالی را پرسیدی که از همه چیز برایت مهمتر بود. مامان، جان مامان، فاطمه و مزاوی کجا؟ فاطمه. مامان قیزه به من و مزاوی گفته بود که در اتاق من بمانیم تا فهاد اول از همه با مادرانش دیدار کند. چرا همچین چیزی از ما خواسته بود؟ یعنی فکر میکرد اگر ما آنجا بودیم توجه فهاد را به خودمان جلب میکردیم و لذت دیدار فهاد را خراب میکردیم؟ من تمام مدت به جواب این سوال فکر میکردم و تو راستی تو کجا بودی و چه کار میکردی؟ وقتی مادرم صدایم کرد و گفت پسر داییت میخواهد ببیندت، دوان دوان سمت اتاق فهاد دویدم. چه کار میشود کرد؟ من اینطوریم دیگر. ساده تر از آنم که خودم را بگیرم و کم محلی کنم. اما تو مزاوی، تو خیلی باهوشی. وقتی فهمیدی چقدر مشتاق دیدنت است، وقتی دیدی اسمت را بلند بلند صدا میزند، خودت را نشان ندادی. عمدن این کار را کردی. درست است که من سادم، اما احمق نیستم. مادرت در آمد و گفت مریضی و نمیتوانی او را ببینی. آه مزاوی، چقدر تو متقلبی. میدونی آن لحظه چه حالی داشتم؟ در اوج شور و اشتیاقم احساس کردم که سقف خانه بر سرم آوار شده. میدونی با من چه کردی؟ با یک تیر دو نشان زدی. از یک طرف باعث شدی در چشم فهاد یک دختر صاف و ساده به نظر بیایم، دختری که هیچ رمز و رازی ندارد. خیلی دیر فهمیدم که مرموز بودن یک زن چقدر برای مردها جذاب است. از طرف دیگر با آن نمایشت کاری کردی که فهاد تو را تنها به دور از چشم هیله و نور و رقیه و من ببیند. یک دیدار منحصر به فرد و بدون مزاحم. آه مزاوی، چقدر در کارت ماهری. وقتی فهاد را دیدم از شدت خجالت و اشتیاق گونه هایم سرخ شده بود.
چطوری فهاد؟
گندش بزنند. چه صحنه مسخره ای. موهایم را به دقت شانه کرده بودم و به لباسم عطر زده بودم. همه چیز را درست انجام داده بودم. فهاد طرف من برگشت و لبخند زد. آه مزاوی، کاش بودی و لبخندش را می دیدی. لبخندش ملایم و زیبا بود. در این حال به من فهماند که من برایش چه جایگاهی دارم و تو برایش چه جایگاهی. من برای فهاد خواهر عزیزی بودم که از بچگی با او هم بازی بود، اما تو برایش دختر خاله سرکش دور از دسترسی بودی که در عالم دیگری سیر می کرد. زنی که یک مرد برای به دست آوردنش می بایست فرسنگ ها راه را طی می کرد و به مناطق دور دست سفر می کرد، جاهایی که عقل من به آن نمی رسید. چه می بایست می کردم؟ وانمود می کردم اینی نیستم که به نظر می آیم، این که در عالم دیگری سیر می کنم و از زاویه متفاوتی به دنیا نگاه می کنم، این که آنچه در این خانه اتفاق می افتد ربطی به من ندارد و من را تحت تأثیر قرار نمی دهد. من مثل تو نبودم. درست است. همیشه مثل تو لباس می پوشیدم و مثل تو غذا می خوردم و در همه کارها از تو تقلید می کردم. اما وقتی آن روز ذات خودت را بروز دادی نمی توانستم از تو تقلید کنم. چطور می توانستم؟ منی که ظاهر و باطنم یکی بود. منی که از چهرم تا عمق وجودم را می شد دید. منی که آه مزاوی، امان از دست حقه های تو. آن روز وقتی دوان دوان پیش فهاد رفتم فهمیدم مردها از دختری که دوان دوان سراغشان می آیند خوششان نمی آید. از دختری خوششان می آید که خودش را پنهان کند. به محض آنکه این حقیقت تلخ را فهمیدم سر جایم خشکم زد. توان حرکت کردن نداشتم. همون لحظه فهمیدم در برابر تو شکست خوردم. همون لحظه دستگیرم شد. به محض آنکه فهاد در اتاقش تنها شود به تو فکر خواهد کرد. تنها به تو. به اینکه چطور نقشه ملاقات با تو را بکشد. فهاد پسرم تو خسته ای، برو اتاق تو یکی دو ساعت بخواب، ناهار که آماده شد صدات میکنم. صدای زنها در هم آمیخته شد. فهاد یک بار دیگر به من نگاه کرد. از نگاهش همه چیز را خواندم. هیچ شانسی برای من وجود نداشت. برای آخرین بار لبخند زد، بعد داخل اتاق شد و در را پشت سرش بست. فهاد. خواب به چشمان فهاد نیامد. هفت روز بود که مزاوی را ندیده بود. مزاوی در این هفت روز انواع و اقسام بهانه ها را برای غیبتش قطار کرده بود. هفت بهانه برای هفت روز. آنقدر غیبتش را طول داد که تمام فکر و ذکرش مزاوی شده بود. حالش چطور است؟ آیا بزرگ شده؟ چرا نمیخواهد او را ببیند؟ آن شب احساس عجیبی داشت. ندایی در درونش مدام به او فرمان می داد که از روی تخت بلند شود. حس ششمش به او می گفت تا چند دقیقه دیگر مزاوی را خواهد دید. صدای مزاوی را درون سرش می شنید. مطمئن بود که صدای خودش است. صدا شفافتر و رساتر از آن بود که توهم به نظر بیاید. لحاف و بالش را کنار زد و از تخت پایین پرید. شلوارش را پوشید و سمت راه پله دوید.
احساس درونیش چنان قوی بود که او را به جلو میراند، به سمت بالا. انگار مغزش نبود که به پاهایش فرمان میداد، بلکه احساس درونی نیرومندش بود که تمام اعضا و جوارحش را تحت کنترل خود گرفته بود و او را به جلو هل میداد. به یاد نداشت هیچ وقت اعضا و جوارح او آنطور با هم متحد شده باشند. پله‌ها را دو تا یکی کرد، انگار که از بالای پله‌ها پرواز می‌کرد. در پشت بام را باز کرد و به جلو هل داد. سینه‌اش را با هوای تازه پر کرد، چشم چرخاند. نگاهش به مزاوی افتاد. همانطور که حد زده بود، به پشت بام آمده بود. موهایش را روی شانه‌هایش ریخته بود و چانه‌اش را به دستش تکیه داده بود. بلوز شلوار سفید تنش کرده بود و به پنجره اتاقش چشم دوخته بود. مزاوی برگشت سمت فهاد و لبخند شرمگنانه‌ای به لب آورد. فهاد فکر کرد خودش را خوشحال نشان دهد یا عصبانی. با لحنی سرزنش آمیز پرسید: بالاخره حالت خوب شد؟ آره. مزاوی با دست به فهاد اشاره کرد که نزدیک بیاید و دستانش را به دیوار پشت بام تکیه دهد و همراه او به پنجره اتاقش چشم بدوزد. کمی بعد مزاوی اعتراف کرد که نمیخواست بعد از این همه مدت او را همراه زنها ببیند. فهاد اعتراض کرد که چرا زنگ نزد؟ مزاوی در جواب گفت که اگر نخواسته او را ببیند برای آن بود که دلش نمیخواست، نه اینکه کسی مانعش شده باشد. فهاد زیر لب زمزمه کرد که هر روز هوای دیدن او را در سر داشته. هر روز به او زنگ زده و هر روز دلش برای او پر میکشیده. همه چیز برای فهاد روشن شده بود. جلو رفت و دستانش را به دیوار تکیه داد. عطر مزاوی بینیش را پر کرد. از گوشه چشم به او نگاه کرد. موهایش بلندتر از قبل شده بود و صورتش زیباتر. مزاوی دهانش را باز می کرد و می بست. لبانش را از هم می گشود و دوباره روی هم می گذاشت. انگار توی ذهنش دنبال کلمه می گشت تا اینکه بالاخره گفت: چه خوب که برگشتی. دلم برات تنگ شده بود. فهاد خیلی راحت این حرف را به زبان آورد. بیان که دوچار تردید شود یا زبانش بگیرد پرسید: تو دلت برام تنگ نشده بود؟ نه. دروغگو. فهاد لبخند زد، طوری که دندانهای عقلش معلوم شد. گفت: یالا اعتراف کن، همونطور که من پیش تو اعتراف کردم. لابد پیش اونم اعتراف کردی، نه؟
پیش کی؟
فاطمه.
فهاد خندید. هنوز بعد از گذشت آن همه مدت لذت می برد از اینکه می دید مزاوی و فاطمه سر به دست آوردن او با همدیگر می جنگند. درست مثل گذشته ها. از وقتی که مهد کودک می رفتند و حتی قبل تر از آن. سکوت میانشان حاکم شد. مزاوی پرسید: این مدت رو چطور گذروندی؟ فهاد در جواب گفت: سوالت مسخره است. بعد لبخند حزن‌انگیزی به لب آورد و با لحنی سرزنش‌آمیز گفت: چرا نیومدی ملاقاتم؟
مامان قیزه دوست نداشت من و فاطمه بیاییم ملاقاتت.
چرا؟
نمیدونم. میگفت اونجا برای دخترها جای مناسبی نیست.
روزای آخر هیچکی نمیومد ملاقاتم، حتی مامان قیزه.
روزای آخر هیچکی حال روز خوشی نداشت. همه تو لاک خودشون بودن و وجود دیگران حس نمی کردن.
اینجا به خونه ارواح تبدیل شده بود. دوباره سکوت بر فضا حاکم شد. مزاوی جرأت کرد و دوباره پرسید:
نگفتی این مدت رو چطوری گذروندی؟ اونجا چی کار می کردی؟
سوالت مسخره است. مسخره.
فهاد طره ای از موی مزاوی را کشید. درست مثل وقتهایی که بچه بود. حالا اما دیگر او بچه نبود. حالا اما دیگر نه او بچه بود و نه مزاوی. زنی شده بود برای خودش. عطر بدنش توی سرش پیچیده بود. چشمهایش را بست، توی دلش گفت: آه ای زمان، چه خوب می شد اگر از حرکت باز می ایستادی.
این داستان ادامه دارد.